مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگری از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته به سراغ محمد حسین نظیری نیشابوری، شاعر پارسی نیمه دوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری قمری می رویم که از شاعران مؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر پارسی به شمار می رود و بر جریانات شعری معاصر و بعد از خود تأثیر عمیق گذاشته است. در این برنامه به بررسی جایگاه نظیری در شعر فارسی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. گفتیم که محمد حسین نظیری نیشابوری در نیمه قرن دهم هجری در نیشابور متولد شد و در همین شهر مقدمات علم و ادب را آموخت و بسیار جوان بود که آوازه شاعری او از مرزهای خراسان فراتر رفت. وی در ابتدای جوانی برای آزمودن توان شاعریش به کاشان و سپس به عراق رفت و با مشاعره با شاعران آن دیار بر شهرت خود افزود و در نهایت برای تأمین یک زندگی راحت و امن عزم سفر هندوستان کرد. به شهر آگرا رفت و توانست نظر عبدالرحیم خان، ملقب به خان خانان را که از امرای جهانگیر تیموری بود، به خود جلب کند. خان خانان نظیری را به ملازمت خود فراخواند و او نیز که منتظر چنین فرصتی بود، با شور و شوق دعوت خان را پذیرفت و به سلک همراهان و ملازمان او درآمد. در بار خان خانان به عنوان حاکم دکن و همچنین به عنوان فردی که خود اهل شعر و شاعری بود و به ترکی و فارسی شعر می سرود، پناه شاعران و هنرمندان بسیاری بود. نظیری در دربار این حاکم ادب دوست به مرتبه و مقام بالا دست یافت و به یمن مت خان خانان و شخص جهانگیر پادشاه به ثروت افسانه‌ای دست یافت. نظیری این ثروت را دفینه نکرد، بلکه او نیز دربارگونه ای پدید آورد و انواع و اقسام ایرانیان مهاجر را در آن گرد آورد و از آنان حمایت کرد. حمایت نظیری از ایرانیان مهاجر به ویژه شاعران و هنرمندان به گونه‌ای بود که او را پدر و مادر ایرانیان هند می‌دانستند و شاید یکی از دلایل شیوع شگفت‌آور شیوه شاعری نظیری همین شاعر نوازی‌های او بوده باشد. شاعران همان گونه که جهانگیر و عمرای او را می‌ستودند، نظیری را نیز می‌ستودند و صله می‌گرفتند و چون این بار ممدوح خود شاعر بود، باید به شیوهی می سرودند که مورد پسند او قرار گیرد. برخی از منتقدان ادبی این امر را علت اصلی شیوع گسترده شیوه شاعری نظیری دانستند. نظیری نیشابوری پس از سالهای دراز توقف در هند و در حالی که در سایه حمایتهای جهانگیر تیموری و خان خانان از ثروت و مکنت دنیا برخوردار بود، در سال 1021 هجری قمری در گجرات وفات کرد و در همین شهر به خاک سپرده شد. درباره وفات او نوشتند که شاعران پارسیگو از مرگ او یتیم شدند. نظیری نیشابوری را باید شاعر مؤلف و دارای شیوه مخصوص به خود دانست. وی همچنین شاعر جامع بود، زیرا در قالب‌ها و انواع متنوعی به عرضه آثار پرداخته و در همه انواع و قالب‌ها پیروز و سرآمد بوده است. زمان ظهور او چندین ویژگی داشته. نخستان که در آن روزگار تازه‌گویی و نوگرایی ویژگی اصلی شعر فارسی محسوب می‌شده است. شعر فارسی همواره شعر نو بوده است، زیرا شعر فارسی از ابتدای پیدایش به اعتقاد تام محققان و منتقدان شعر فارسی عصر به عصر در حال نو شدن و منسوخ ساختن ما قبل خود بوده است. تنها دوره توقف و واپسگرایی شعر فارسی را باید در روزگار میان انقراض صفویان تا ابتدای عصر معاصر دانست که به سبب هرج و مرج عمومی و پسرفت کلی جامعه شعر نیز در حال پسرفت و بازگشت به ما قبل خود بوده است. اما در روزگار نظیری نوگرایی حکایتی دیگر داشت. از قرن نهم تمایل افرادگونه به نوگرایی در شعر پارسی پدید آمد و در قرنهای دهم و یازدهم همچنان پیش رفت که همه اجزا و ویژگی‌های شعر در خدمت نوگرایی و تازه‌گویی قرار گرفت. در این روزگار است که اصطلاحات چون تازه‌گویی، طرز تازه، خیال خاص، روش تازه، شیوه تازه، سخن تازه و غیره در شعر پارسی رواج همگیر یافت. افراد در تازه‌گویی و فدا کردن دیگر مؤلفان شعری بخش از سبک هندی را پدید آورد که شعر و شاعر بیش از حد طبیعی از مخاطب خود پیش رفتند و در نتیجه حاصل کار قطع ارتباط شاعر و مخاطب شد و سبک هندی از همین جا محکوم به زوال گردید. نظیری نیشابوری نیز تازه‌گویی را سرلوحه کار خود قرار داد، با این تفاوت که تازه‌گویی را نه هدف شعر بلکه مؤلفه‌ای در خدمت ارتقاء شعر خود قرار داد و در عین تلاش برای تازه‌گویی سنت‌های غربال شده گذشتگان را نیز در شعر خود حفظ کرد. تازه‌گویی نظیری به گونه‌ای بود که هیچگاه منجر به فاصله گرفتن شعر او از مخاطبش نشد. پایبندی او به حفظ سنت‌های غربال شده شعری موجب شد که نظیری مبدل به شاعر پیشرو و نوگرا در عین سلامت و استحکام شعر شود، ویژگی که در روزگار نوگرایی افراطی فراموش شده بود. نظیری نیشابوری از جهتی تکرار بابا فغانی شیرازی بود، هم از این جهت که در شعر او یک دوگانگی وجود داشت که بخشی از آن متصل به سبک وقوع بود و بخشی دیگر منجر به سبک هندی می شد، و هم به سبب مبدأ قرار گرفتن هر دو نفر برای شاعران معاصر و ما بعدشان به گونه ای که تأثیر غزل نظیری نیشابوری را به وضوح در معاصران وی و شاعران قرنهای پس از او می توان مشاهده کرد، تا آن حد که با زوال سبک هندی در داخل ایران شاعران به سراغ نظیری نیشابوری و آن دست از اشعارش که در سبک وقوع سروده شده بود رفتند. مکتب وقوع به سبک از شعر فارسی گفته می شود که از اواخر قرن نهم تا اوائل قرن یازدهم هجری قمری در ایران رواج داشته و در دوره زمانی بین سبک عراقی و دوره تیموری و سبک هندی پدیدار شده است. ویژگی اشعار وقوعی سادگی، پرهیز از صنایع بدیعی و اغراق‌های شاعرانه، کاربرد اصطلاحات و زبان عامیانه و بیان صریح و بی پیرایی وقایعی است که بین عاشق و معشوق می‌گذرد. عبدالرزاق دنبلی تذکره نویس قرن دوازدهم هجری می نویسد که شاعران همچون مشتاق اصفهانی چون خواستند سبک موسوم و سبک هندی را منسوخ کنند به سراغ نظیری نیشابوری رفتند. بنابراین نظیری نیشابوری از دید عبدالرزاق دنبلی و دیگر منتقدان شاعر وقوعی محسوب می شده است. به اعتقاد منتقدان معاصر این نیمی از حقیقت است و نیمی دیگری آن است که میراث شعری نظیری مانند میراث شعری بابا فغانی حاوی یک دوگانگی بوده که یک سوی آن به مکتب وقوع و سر دیگرش به سبک هندی متصل بوده است. نظیری نیشابوری در عین حال که همه مختصات مثبت شعر عصر صفویان و تیموریان هند را داشت، مختصات ویژه خود را نیز داشت که به مدد همین مختصات به شاعر مؤلف و صاحب شیوه مخصوص به خود تبدیل شد. وی همچنین متانت، سلامت و تندرستی شعر پیش از عصر صفوی را نیز حفظ کرده بود، چیزی که در شعر عصر صفوی آرام آرام به فراموشی سپرده می شد و هرچه شاعران در تازه‌گویی بیشتر فرو می رفتند، سلامت زبان و بیان را نیز بیشتر از کف می دادند. این موضوع بیش از مکتب وقوع در سبک هندی مشاهده می شد. نظیری نیشابوری در آن بخش از اشعارش که بر اساس آن شاعر مکتب وقوعی به شمار می رود، زبان بسیار ساده، صمیمی و گراینده و زبان زنده و منعطف گفتار دارد. آنچه به محض زمزمه غزلها و قصاید نظیری خودنمایی می کند، انعطاف و سیالیت شگفت‌آور زبان اوست. بیان شعر او نیز بسیار ساده است و صنایع در شعر او سوار بر شعر نیستند، بلکه بسیار منعطف، طبیعی و در حدی که مقاصد شعر اقتضا می کند حضور می یابند. شعر نظیری چه غزل و چه قصیده از این حیث یادآور شعر سعدی شیرازی است، هرچند که نظیری خود اظهار می کند که به حافظ شیرازی اقتدا کرده است. تا اقتدا به حافظ شیراز کرده ایم، گردیده مقتدای دو عالم کلام ما. نظیری در نیمه دیگر شعر خود چهره دیگرگون دارد و این تفاوت تا بدانجاست که بر اساس این اشعار برخی وی را شاعر سبک هندی دانستند، در حالی که به باور منتقدان ادبی این بخش از اشعار او دقیقاً سبک هندی نیست، بلکه شیوه تازه است که امتداد و گسترش آن میتواند منجر به سبک هندی شود. نظیری در این بود از شعرش به جای روایت کردن لحظات واقعی، فردی و صمیمی که در زندگانی عاطفی انسان رخ می‌دهد و موضوع مکتب وقوع است، دست به باریک اندیشی و خیال پردازی زده است. اما نمی‌توان این چهره از شعر نظیری را سبک هندی دانست، زیرا خیال پردازی های نظیری در این عرصه برخلاف شاعران سبک هندی خیال پردازی با هدف خیال پردازی نیست. شعر او در خدمت تازه‌گویی افراطی نیست، زبان و بیان سلامت خود را حفظ کرده است. موضوع تخیل خود تخیل نیست، بلکه اغلب روایت کردن همان لحظات فردی، واقعی و صمیمی عاطفه است که منجر به مکتب وقوع می شود. از یک کتازه تمثیل و به ویژه اسلوب معادله هم که خصیصه بارز و چشمگیر سبک هندی است، در این دست از اشعار نظیری خبری نیست. بنابراین نظیری در این عرصه از شعرش نیز بر رغم محور قرار دادن باریک اندیشی و خیال پروری به مکتب وقوع گرایش دارد و نمیتوان او را دقیقاً شاعر سبک هندی.
با
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. پل‌های ارتباطی را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. انشالله که به ما زنگ بزنید و نظرها و پیشنهادهایتان را انتقال بدهید. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. منتظر حرفا و نظرهای شما هستیم.
الا ای پیر فرزانه، الا ای پیر فرزانه، مکن منم زمی خونه، مکن منم زمی خونه، که من در ترک پیمونه، که من در ترک پیمونه، دلی پیمان شکن دارم، دلی پیمان شکن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. سزد که از خاتم زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده برنم نه، که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم، نهانی صد سخن دارم.
تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باشد.
پیمانه دلی پیمان شکن دارم.